باور بکنیم، چه من مسئول، چه من مخاطب، چه من مردم، یعنی بدونم که چه جنسی رو دارم میخرم و چه ارزش افزوده‌ای رو دارم. یعنی در واقع این مناسبات اگه بتونیم درک بکنیم، به نظرم اون موقع تازه میشه صحبت کرد.
کاملا
اون موقع تازه میفهمیم که حالا نقش نباشگاه خارجی، نباشگاه داخلی، مخاطب خارجی و مخاطب خارجی کجاست.
جسارتا من با
دکتر
شمسی‌زاده حالا مخالف هستم. اون بخشی که ما میگیم که هنرمند اگر نمیتونه خودش رو معرفی کنه باید بذاره کنار. وقتی که من از منظر خودم نگاه میکنم، من خوش شانس بودم. اولا ترجیش هستم، جایی هستم که گردشگر میاد، جایی هستم که مخاطب، حتی مردمی که میان پیش من قشر تقریبا متمول جامعه هستن و قدرت خرید دارن. خب من خوش شانس هستم. حالا معرف کاری که مثلا به طور مثال در یک روستایی داره زندگی میکنه و دسترسی به هیچ کم از این امکانات نداره، این نمیتونه خودشو پرزنت کنه. من طبیعتا تو الان هر کاری که فروختم خودم پرزنت کردم. بنابراین اون هنرمند به نظر من باید حمایت بشه. وقتی که من میگم این هنرمند باید حمایت بشه و بازاریاب رو باید دولت این کارو براش انجام بده، منظورم آدم‌های خوش شانسی مثل خود من نیستن. آدم‌هایی هستن، ما داریم تو روستاها که فرش می‌بافن، اما ببخشید من تو این حوزه تخصصی ندارم ولی از شنیده‌هام میگم.
بله.
و آیدی ندارن انصافا، یعنی بابت اون زحمت، حتی بابت اون زحمتی که میکشن، حتی پول کارگری هم شاید دریافت نمیکنن. این بخش. و یه بخش دیگه هم هست، حالا با بخش از باشون کاملا موافقم. منم نمایشگاه یه دوره نمایشگاه فلورانس بودم، دقیقا همین اتفاق برای من افتاده. یعنی جلوی من هم اتفاقا هندی ها بودن، کنارم تبتی ها بودن و خنزر پنزر میفروختن به قیمت 3 یورو 5 یورو و من مجبور بودم کارای کوچیکی که زده بودم اونجا 180 یورو 200، باز تونستم اونجا من کار رو 180 یورو 200 یورو، جایی که فقط کارهای 5 یورویی و زیر زمین بودیم، طبقه بالای همون نمایشگاه شما میرفتید همه آرتیست، به عنوان آرتیست بهشون نگاه.
بله آقای بادام برجام،
خواهش میکنم. ببینید من با نظر آقای دکتر شمسی‌زاده موافقم و فکر میکنم ما دقیقاً راهکار برون رفتمون از شرایط فعلی یک بلوغ اجتماعی هم در سطح مردم و هم در سطح هنرمند.
بله.
ببینید دولت ها بستر سازن، حتی برای هدایت کردن دولت ها به اتخاذ تصمیم های درست و اجرای اون تصمیمات یک مطالبه گری درست و منطقی و بالغانه باید به وجود بیاد.
آمده.
که این طیف هنرمند باید به این بلوغ برسه. من خودم به عنوان یک تولید کننده دارم اینو عرض میکنم خدمتتون، باید به این بلوغ برسه که چگونه مطالبه بکنه، چی رو مطالبه بکنه، کی مطالبه بکنه، در چه شرایطی، و از دولت بخواد که براش زیرساخت ایجاد کنه. ببینید من یه مثال برای شما بزنم. نمایشگاهی در هند برگزار میشه در پاراگاتی میدان، هر ساله نمایشگاه بین المللی در دهلی نو، و این نمایشگاه بالای 5 میلیون بازدید کننده در 10 روز داره.
بله.
شما حساب کنید که چه حجم اقتصادی رو اینها ایجاد میکنند برای فروش کالا. 1-2 گردشگری که میاد برای دیدن این نمایشگاه، خودش یک بازار اقتصادی، هتلش، غذایی که میخوره، اقامتی که میکنه، تفریحی که میکنه، اماکن گردشگری که میبینه. شما ببینید همین ظرفیت، یا مثلا نمایشگاهی در بارسلون اسپانیا برگزار میشه به نام اکسپو هوگار که یه نمایش پاییزه داره، یک نمایش بهاره داره.
بله.
و هر سال این نمایشگاه بالای 4 میلیون بازدید کننده داره که بالغ بر 2 میلیون بازدید کنندهش از خارج از اسپانیا میان برای دیدن این نمایشگاه. خب آیا دولت اومده این کارو کرده؟ به نظر من میرسه مجامع نهادهای خصوصی مثل اتحادیه ها، مثل انجمن هایی که به وجود میان در بین هنرمندان، اینها اومدن مطالبه گری کردن، از یک نقطه شروع کردن و این بستر رو از دولت خواستن و خودشون هم بستر رو آفریدن. الان در من اون سری هم عرض کردم خدمتتون، با انجمن دکوراسیون شانگهای در ارتباطم مستقیم و باهاشون کار میکنم. انجمن دکوراسیون شانگهای دوره‌های آموزشی رو برای اعضای خودش در اقصا نقاط دنیا گذاشته و هزینه‌اش رو خود این انجمن داره پرداخت میکنه و به انفصال از خود هنرمندان و از خود شرکت‌ها و اینها دریافت میکنه، اسپانسر میگیره، حمایت کننده مالی میگیره و خیلی هم کارهای خوب و قشنگی انجام میدن. من به نظرم ما نقطه اوج گرفتنمون در بحث هنر اینه که هنرمندمون به این بلوغ برسه که نمیشه فقط به صرف ایجاد یک کالای هنری خوب اقتصاد هنر رو اداره کرد. ما محکومیم در دنیا به این که یا به صورت تخصصی از ابزار درست استفاده بکنیم یا نابود بشیم. شما با مغار کار میکنید، نمیتونید بگید من میخوام یه مغار پلاستیکی استفاده کنم. شما اگر مغار فلزی و مغار خوب و درجه یک استفاده نکنید نمیتونید کالا تولید کنید. به همین میزان اگر از یک ابزار بازاریابی درست استفاده نکنید توی کارتون، به همون میزان نمیتونید یک اقتصاد درست رو فراهم بکنید. من زمانی که خودم توی بخش تولید وارد شدم و کار کردم توی بخش تولید، دقیقا به این نقطه رسیدم که من متخصص بازاریابیم، ولی به این نقطه رسیدم که حتی تخصص من در بازاریابی امروز جوابگوی صادرات من نیست، جوابگوی معرفی کالای من نیست.
بله.
رفتم به سمت اینکه یک نفر رو استخدام کردم، به صورت درصدی باهاش کار کردم و اوج گرفتم. یعنی از این نقطه‌ای که بودم چند پله اومدم بالاتر، خودم رو وارد عرصه حضور در بازار کردم، برندم رو ساختم، کارامو انجام دادم و من دقیقا من نگاه دولت محور رو اصلا قبول ندارم به هیچ عنوان. نگاه حتی اگر دولت بخواد بستری رو بسازه، باید هنرمند ما، باید مردم ما نحوه مطالبهشون رو بدونن. من مشاور ارشد اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف ایران هستم. بله. یه روزی ما اومدیم نشستیم گفتیم خب دولت اومد، مرکز ملی فرش دیگران اومدن گفتن خب شما چی میخواید؟ بعد اومدیم ما نشستیم واقعا بررسی کردیم، دیدیم ما خودمون هم در نونه دقیقا نمیدونیم چی میخواید.
عجب.
یه چیزایی رو میدونیم ولی دقیقا درخواست مشخصمون از دولت
معمایم. مثلا ما توی حوزه صنایع دستی چند تا انجمن داریم؟ چیزی میتونید دست ببرید؟
من 4-5 تاشون رو میشناسم. انجمنها تعاونی‌های تولید صنایع دستی، اتحادیه صنایع دستی تهران هستن، اتحادیه صنایع دستی ایران هستن.
خود اینها چقدر با هنرمند در ارتباطن و خود اینها چقدر از هنرمند حمایت میکنن؟ ببینید من اصلا عرض میکنم بحثم این هستش که هنرمند اثر رو باید خلق بکنه، اوکی درست، اما باید حمایت بشه، نه اینکه خودش منفعل باشه و یه کناری بشینه و فقط اثر تولید بکنه، اما قطعا باید حمایت بشه توی یک بخشایی، باید خودش مدیریت بکنه، باید پرزنت بکنه، اثر خوب خلق بکنه، تلاش بکنه، مطالبه بکنه، اوکی، اما باید حمایت بشه. حالا این حمایت میتونه به شکل مادی و مالی باشه، میتونه به شکل معنوی باشه، میتونه حتی به این شکل باشه که الان ما بحث حمل و نقل داریم، بحث بسته‌بندی داریم، همین حتی بحث جناب دکتر بستانی راجع به بحث در واقع روانشناسی رنگ صحبت کردن، حتی بحث رنگ رو داریم. خب این رو خود هنرمند نمیتونه انجام بده تو شرایط فعلی، عده خیلی معدودی هستن که این امکان براشون فراهم هست.
من یه پرانتز باز کنم اینجا، عذرخواهی میکنم چه خودم
تمام کنم.
ببینید یکی از کارکردهای نمایشگاه ها، چون موضوع ما نمایشگاه هستش، یکی از کارکردهای نمایشگاه ها و یکی از مهمترین کارکردهای نمایشگاه‌ها اینه که یک هماندیشی و یک همگرایی کلی بین هنرمندان اتفاق میفته. ببینید در نمایشگاه‌های دنیا وقتی نمایشگاه برگزار میشه، در کنار نمایشگاه جلسات متعددی، همایش‌های متعددی برگزار میشه و هنرمندان میان میشینن کنار هم دیگه، هم فکری میکنن، هم اندیشی میکنن چه راه کارهایی رو برای پیشرفت کارشون. دقیقاً این که شما میفرمید، این جایگاهش نمایشگاه است. نمایشگاه میتونه بستری بشه. این هزینه‌ای که میشه، همه دور هم دیگه جمع میشن میان در داخل یک نمایشگاه، حالا اونجا بشینن با هم دیگه هماندیشی کنن، هر کسی ایده های خودش رو بده، چالش ها رو بررسی بکنن، آسیب شناسی بکنن و راهکار پیدا کنن.
یه مسئله رو میخواستم مطرح کنم با شما عزیزان، نظرتونم بدونم، خیلی خوشحال میشه. پیشونی فرهنگی هر کشوری اون مگاپولیتن یا همون ابرشهرشه. در ابرشهر تهران که خواستگاه فرهنگ قدرت تمرکز دولت، مردم تو لول‌های مختلف دارن زندگی میکنن، مخصوصا تو کشور ایران که تمرکز آموزش، تمرکز پژوهش و خیلی چیزای دیگه تو تهرانه. وقتی میخوایم نمایشگاه صنایع دستی برگزار کنیم، نمایشگاه گردشگری، نمایشگاه خودرو، نمایشگاه الکامپ، نمایشگاه کتاب، کجا اتفاق میفته؟ در یک شهر بازی متروکه‌ای که چند تا سوله بغل هم داره و تو اون سوله ها هم نمایشگاه صنایع دستیه، هم آش میفروشن، هم نمایشگاه الکامپ، هم غیر. خب این تمام طرز تفکر، تعقل و تدبر دولت وقتی خروجیش میشه سوله، وقتی که ما میخواییم نمایشگاه برگزار بکنیم، من میام نمایشگاه رو واگذار میکنم به شما، میگم شما برو غرفه ها رو بده به ایکس و ایگرگ و وای و زد، و اونا میبینن برای درآوردن خرج اجاره اون منطقه از اون نمایشگاه مجبورن آش رو بفروشن نه فرهنگ عشایر رو، مجبورن سیب زمینی بفروشن نه تألیفات رو، توقعی نمیتونیم داشته باشیم. آیا دولتی های ما خارج از کشور نرفتن؟ آیا نمایشگاه شرکت نکردن؟ آیا گوگل نمی کنن؟ چرا می کنن؟ رفتن دیدن ولی نمی دونن ما چی می خواهیم ازشون. شاید اگر ما یه خواسته واحدی رو داشته باشیم بتونن جواب بدن. میگن چی می خواهید؟ وام می خواهید؟ خب وام صنایع دستی می دیم. اشتغال می خواهید؟ وام خود اشتغالی می دیم. من این کتاب تألیف کردم در رابطه با نقش گردشگری و فرش، این دوتا رو با هم تلفیق کردم، خیلی از این دارای قالی رو رفتم و دیدم که چی کار دارن میکنن. هنرمندایی که قالی خلق میکنن، که واقعا شعر خلق میکنن، شعر میبافن به هم،
موسیقی
میبافن. من اون کلتور نوازی هایی که دارن، اون مقام نوازی هایی که دارن، عشق طرف چشمشو میذاره، ریشو میذاره، شعر میخونه، بچه دار میشه، بزرگ میشه، تمام فره و هنگ و خورده فرنگاش رب داره به همینی که داره میبافه. انقدی که شما ببینید دیگه زیر پاتون نمیندازید. هیچی در رابطه با اینکه بعد از اینکه میخواد بفروشه کار خودش رو و به غیر از اون قیمت براش اهمیت نداره دیگه. کسی الان داره رو توی نائین رو دار قالی داره کار میکنه، اگر بخواد یه طرز تفکری روی شرکت و نمایشگاه تهران داشته باشه، اولین دغدغه‌اش چیه؟ با چه ماشینی برم؟ چی بخورم؟ کجا اقامت داشته باشن؟ آیا کار منو میخرن؟ یه جوری قیمت گذاری کنم که کار من خوب بتونه فروش بره. پس وقتی که هنرمند ما نمیدونه چی میخواد، پیشونی فرهنگی کشور ما هم نمیدونه چی کار داره میکنه، شهر آفتاب آب میگیرتش، یعنی اونجا که هنوز افتتاح نشده، بحثشو نکنیم چون نمایشگاه دارم عرض میکنه، اونجا میره زیر آب، اینجا هم که نمایشگاه که متروکه یه شهر بازیه، چه توقعی دارید از دولت؟
درسته جناب بوستر، من فقط خیلی عذرخواهی میکنم که کلام شما رو قطع کردم در حین صحبتتون به اون جایگاهی که درباره شعر گونه و موسیقی گونه بودن فرش اشاره کردین. تایکنده محترم برنامه دقیقاً فهم شما رو تایید کردم و گفتن که من یه فرشی به تازگی در حقیقت خریدم توی خونه که اون بافنده در حقیقت نام خودش رو هم زیر اون فرش نمیشه. وقتی این فرش رو میبینم انقدر زیباست که اصلا این شکل نوای موسیقی یا این هنر رو
این برای ما زشت نیست که وقتی سفرهای فرهنگی ما فرش ما رو هدیه میدن به مابقی جاهای دنیا، خود مردم فکر میکنن که ما چیزی به غیر از فرش و پسته و زعفرون نداریم.
بله درسته. مهمانی هم به جمع ما از طریق خطوط ارتباطی برقرار شده، اجازه میخوام که بریم دور میز خبر رو بشنویم.
دور میز خبر. We'll be right back.
خب در خدمت شهاب دارابیان هستیم در دومین بخشی که با ما همراه هستند.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. در این بخش طبق روال هفته‌های گذشته در خدمت یکی از تورگردان خوب کشورمون هستیم، یک تورگردان جوان اما با سابقه. جناب آقای شیبانی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دارابیان عزیز و آقای خرمی. من شیبانی هستم، مرسی از دعوت شما به برنامه.
من در شما آقای شیبانی گرامی
سپاسگزاریم از شما آقای شیبانی عزیز. آقای شیبانی نازنین، قرار ما رو به کدام قسمت از ایران زیبامون ببرید؟
والا عرض کنیم خدمت شما که من امشب خیلی دوست دارم که راجب مازندران هست بزنم. مازندران از شمال ایران، ولی خب همیشه حرف از مازندران که به میون اومدش تموم ذهنها میره سمت مطلقو، ساحل دریای خزر و دریای رامسر. ولی خب این متاسفانه اینه که ما هنوز از پتانسیل های گردشگری کشورمون استفاده نکردیم، در حالی که خیلی پتانسیل ها داریم.
درود بر شما.
شما وقتی که به شهر عباس آباد مازندران میرسید، شاید خیلی وقتا خیلی ساده کنارش گذشتیم، ولی بعد پمپ بنزین عباس آباد از کنار پل اگه به سمت جنگل خارج بشید، میتونید به منطقه خیلی بک برسید به نام تنگه سوتراش.
درسته.
تنگه سوتراش که الان خب طبق تلاشایی که راهنماییان عزیز کشورم دارن انجام میدن، داره کم کم رونق پیدا میکنه و گردشگران زیادی دارن به این منطقه سفر میکنن. یک تنگه‌ای که شاید اگر در کشورهای دیگه بودش الان جز بزرگترین مقاصد گردشگری میتونست استفاده بشه، ولی خب متاسفانه تو کشور ما مونده و هنوز معرفی نشده. مرسی از شما که این برنامه ها رو میذارید و باعث میشه که ما میتونیم مردم،
یعنی این منطقه بشه آنطور که باید و شاید مخاطبا هنوز معرفی نشده.
دقیقاً، واقعا همین، یک تنگه کاملا بک.
از ویژگیاش میتونیم برای ما بفرمایید آقای شیبانی؟
ببینید شما وارد سوتراش که میشید حدوداً با پیمایش 6 7 کیلومتر جاده خاکی به یه رودخونه میرسید و از اونجا باید پیاده به داخل رودخونه برید. بعد از اینکه وارد رودخونه میشید به اولین آبشار که میرسید، یک آبشار 3 متری که شما میتونید این آبشار رو با نردبون.
اسم داره آقای شیبانی آبشار؟
ببینید این آبشارها به آبشارهای زیبان معروفن و آبشارهای دره سوتراش.
درسته.
آبشارهای کاملا بکر، تنگه‌های بکر، دالان‌های بکر، سرسره‌های آبی طبیعی و در آخر به یه آبشار 5 متری میرسید که قابلیت شیرجه تو عمق 6 متری رو دارید. یه جای کاملا هیجان انگیز، پر از آدرنالین برای جوانایی که دنبال یه مقصد گردشگری هستن که آخر هفته و تعطیلاتشون رو بگذرونن.
درسته.
یعنی اینجا شما به ما یه مقصد گردشگری یک روزه معرفی میکنید جناب شیبانی؟
الان در حال حاضر این تور به صورت یک روزه و دو روزه برگزار میشه، به خاطر اینکه در دل جنگل‌های هیرکانی که من خیلی خوشحالم چندین روز پیش این جنگل‌های هیرکانی
بله به سقف جهانی رسید.
بله، این در دل جنگل‌های هیرکانی وجود داره و به صورت دو روزه هم میشه برگزارش کرد، به صورت کمپینگ و فوق‌العاده جای عالیه و من میتونم پیشنهاد بدم به تمام گردشگرانی که دنبال مقصد یک روزه یا دو روزه هستن.
سپاسگزاریم از شما.
یک دنیا ممنون و متشکرم جناب شیبانی عزیز که در همین بازه زبانی کوتاه از طریق امواج شبکه رادیویی گفتگو ما رو به این سفر بردید. از تمام دوستان شنوندم تقاضا میکنم اگر که به این نقطه رفتید، سعی کنید که بیشتر لذت ببرید. اگر آشنایی به شنا ندارید و این بحث شیرجه و اینا که گفتن، تو رو خدا مواظب جان و سلامتی خودتون هم باشید. از همین دور نزدیک هستن بگم میفشم جناب شیبانی، منت باشید.
قربان شما، سلامت باشید، خیلی خوشحالم.
بزرگواری، ممنونم از شما.
قربان شما، شب شما بخیر.
شب جان از شما هم سپاسگزارم. ما اتفاقا یک بخش دیگه در مرور اخبار هم و پیامک های مردمی در خدمت شما خواهیم بود.
سپاسگزارم.
ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو. جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
همراهیتون رو لطفا از ما دریغ نفرمایید، آنچه که در این برنامه خدمت شما عزیزان شنیدنی داره میشه بحث تأثیر نمایشگاه‌های صنایع دستی بر مفهومی به نام اقتصاد گردشگری هستش و با افتخار میزبانی میکنیم و از جناب آقای علی بادامبرجا تولید کننده صنایع دستی به ویژه در حوزه فرش به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی دکتر محمد رضا بستانی از اساتید مفهوم اقتصاد گردشگری و مدرسان دانشگاه جناب آقای تورج رحیمی علی اکبری از هنرمندان صنایع دستی که دستی گرم بر هنر معرق دارن و جناب آقای دکتر روح الله شمسی‌زاده ملکی هنرمند صنایع دستی مجسمه ساز و جواهرساز و از اعضای مدرس گروه مجسمه سازی دانشگاه تهران. پیشتر هم در این برنامه بارها عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده که به هر حال بحث وقتی که روی کرد و نگاه تخصصی پیدا میکنه ناگزیر از استفاده کردن از برخی کلمات و لغات انگلیسی شما چه که در فصل دوم گفتگو شنیدنی شد در پاره ای از موارد معادل های فارسیش خدمت شما عرض میکنم: برند، نامواره، پرزنت، ارائه، پارادایم، الگوواره، کلونی، جمعیت، پرسونال برندینگ، شخصیت کالای هنری و در نهایت هند میکر، کار صنایع دستی یا کار دست. بحث رو پیش از ارتباط تلفنی و فضای موسیقایی با دو طرح پرسشی که از جناب دکتر بستانی داشتیم پی میگرفتیم. آقای بستانی از فرمایش اگر چیزی مونده مطرح بفرمایید.
بله، ما خودمون دو دستی داریم، هنر خودمون رو پیش فروش میکنیم، هنرمندمون رو میفروشیم، اتحاد هنرمندا رو از بین میبریم و صرفا خودمون رو متمرکز کردیم بر عدد و رقم. اون کسی که درآمد بیشتری داره حتما هنر بیشتری داره و اون کسی که چیزی بیشتر با عشق کار میکنه و بیشتر با اون همت خودش داره کار صنایع دستی رو پیش میبره همیشه مقبول میمونه و توی گوشه ها و توی اون کنارا پشت ابرها میمونه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بستانی. هر کدوم از دوستان که در راستای فرمایش آقای بستانی کلامی رو میخوان بفرمایند، قطعا میتونن وارد بحث بشن با این تفسیر که ما کلا 20 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، یه فصلی برای جمع‌بندی هم بگذاریم و یک بخش خبری که قرار تقدیم بکنیم خدمت دوستان عزیز شنونده. پس اگر کمی ایجاز در کلام رعایت کنید منت گذاشتین بر من. خب الان کدوم دوستان؟ بله جناب دکتر شمسی زاده.
خواهش می‌کنم. خب مطلبی که دکتر بستانی عنوان کردن به نظرم من تو ادامه مطلبیشون میخوام این قضیه رو عنوان بکنم و اونم اینه که یه پله میخوام برگردم عقبتر. ببینید، من یکی از مسائلی که فکر میکنم واقعا داره اتمسفر کلی نوع نگاه توی جامعه ما رو شکل میده بحث گفتمانه. ببینید، ما اساساً انگار گفتمان جامعهمون هنوز بستری برای گفتمان فرهنگی و هنری نیست. بله. یعنی انگار جامعهمون، ببینید اخبارها رو نگاه کنید، دیالوگ‌ها رو نگاه کنید، صحبت‌های بین مردم تو تاکسی رو نگاه کنید، ببینید همه داریم در مورد سیاست صحبت میکنیم، همه داریم در مورد میدونید، یعنی انگار جامعه ما صحبت ها هنوز نیومده به سمت دیالوگ هنری. بله. به سمت دیالوگ فرهنگی.
بله.
یعنی این نشانه است دیگه، این نشون میده که گفتمان حاکم جامعه ما گفتمان فرهنگی هنری نیست. ما هنوز انگار فاصله داریم با این گفتمان.
درست.
یه زمانی رو باید سپری بکنیم شاید، یا اینکه متولیان جامعهمون با این منظر به قضیه نگاه بکنن که بیان این گفتمانه رو تغییرش بدن، یعنی جامعه بره به سمت اون گفتمانه، چون اگر این بستر مهیا نشه بستر گفتگو هم فراهم نمیشه. یعنی اساسا من هر حرفی بزنم میره زیر لوای گفتمان اقتصادی، گفتمان سیاسی.
بله.
میدونید، یعنی بستر یه همچین دیالکتیکی فراهم نمیشه. واقعیت داستان اینه که تأثیر شما داریم میبینیم دیگه، یعنی هر کاری هم میکنیم تو حوزه فرهنگ انگار فرهنگ ما سیاست زده میشه، فرهنگ ما اقتصاد زده میشه، نمیذاره اون جوهرهی که قرار گفته بشه، اون خلوصی که توی یه کار هنری ما میتونیم ببینیم، یه کار فرهنگی میتونیم ببینیم، همش انگار زیر چتر یک چیز دیگه است. و این باعث میشه که به نظر من اون ارتباط لازمه ایجاد نشه. این توضیح بود که من خواستم خدمتتون اعلام بکنم.
بسیار سپاسگزارم. من دوستان هم حالا به ویژه جناب آقای رحیمیه علی اکبری، جناب آقای بادام برجا و جناب آقای شمسی زاده به عنوان فعال